ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 9 خرداد سال 1397 خورشیدی برابر با 3 می سال 2018 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع را با همکاری و همراهی همکارانم به آگاهیتان می‌رسونم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. به نوشته وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، زندان اوین، گروه انصار و حزب الله و گروه برنامه نویسی هانستا در فهرست تحریم‌های تازه دولت آمریکا قرار گرفتند. همچنین عبدالعلی علی اسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، عبدالصمد خرم‌آبادی و ابوالحسن فیروزآبادی از معاونان دادستان کل کشور در حوزه فضای مجازی، حسین الله کرم، عبدالحمید محتشم و حمید استاد از رهبران گروه انصار و حزب الله به دلیل آنچه مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر خوانده شده در این فهرست قرار گرفتند. هفته گذشته نیز وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به دلیل همکاری با چند شرکت هواپیمایی که از پیش تحریم شده بودند در فهرست تحریم‌های خود جای داد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای با اشاره به اینکه ظاهراً پایانی بر حصر غیرقانونی اون نیست، گفته است که به نظر می‌رسد تعیین کننده سرنوشت حصر به توصیف او اسرائیل باشد. این نامه که تاریخ 9 خرداد در زیر آن ذکر شده، خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نوشته شده و روز چهارشنبه در وبسایت سهام نیوز وابسته به این حزب منتشر شد. مهدی کروبی در نامه جدیدش حصر را غیرقانونی، بی‌ضابطه و خودسر خوانده و با اشاره به یکی تصحیح می‌کنم و با اشاره به اینکه کسی هم خود را در قبال آن پاسخگو نمی‌داند، گفته است که فقط مرگ می‌تواند به این بازداشت پایان دهد. در حدود 8 سالی که از بازداشت خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد، چندین مقام جمهوری اسلامی گفتند که تصمیم گیرنده اصلی درباره این موضوع شخص آیت الله خامنه است. و آرکادی بابچنکو، خبرنگار روس که روز سه‌شنبه اعلام شد در جریان یک سوء قصد مسلحانه در کیف کشته شده است، روز چهارشنبه به همراه چند مقام امنیتی اوکراین در یک نشست خبری حاضر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، واسیل گریتساک، فرمانده سرویس‌های امنیتی اوکراین که همراه بابچنکو در این کنفرانس حضور داشت، طرح ترور این روزنامه‌نگار روسی را به سرویس‌های ویژه روسیه نسبت داد که به گفته این مقام اوکراینی این صحنه‌سازی برای خنثی‌سازی ترور انجام گرفته و طراح این عملیات دستگیر شده است. مقامات اوکراینی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که آرکادی بابچنکو، خبرنگار منتقد ولادیمیر پوتین، در منزلش به ضرب گلوله و قطر رسیده است.
مشروح خبرها را می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. اقدام آمریکا در قرار دادن 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه تحریم ها. دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرده است که پروژه های مربوط به ایران را متوقف کرده. گزارشی در این زمینه داریم.
اینها شرکت هایی هستند که با ایالات متحده آمریکا ارتباطات تنگاتنگ دارند و مایل نیستند به خاطر فعالیت در ایران ارتباطاتشون با آمریکا قطع بشه.
مصاحبه با محمد نوریزاد، فعال سیاسی مدنی که پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی در سنندج بازداشت شد.
وقتی از خانه ما خارج شدیم، تعدادی از اتومبیل های امنیتی ما رو تعقیب کردند و نهایتا ما رو بازداشت کردند و به یک جایی در دل شهر دهکلان بردند و اونجا درگیری پیش آمد. یعنی اصرار اونها این بود که هرچی عکس ما از خانه رامین حسین پناهی گرفتیم باید پاک بشه.
نامه مهدی کروبی که نوشته است گویا تعیین کننده سرنوشته هست اسرائیل خواهد بود.
آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در هست رخ نخواهد داد به جز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین.
همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دولت آمریکا بامداد چهارشنبه 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نقض جدی حقوق شهروندان ایران تحریم شدند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اشخاص دیگری را در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر و سانسور و نظارت در جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. بیانیه‌ای که از جانب اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده می‌گوید که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت رایانه‌ای و چند مقام دولتی از جمله رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب آزادی‌های مردم ایران تحریم شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی که از پشتیبانان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران است و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحریم شدگان هستند. حسین الله کرم از بسیجی‌های معروف و از رؤسای انصار حزب الله و نیز عبدالحمید محتشم و حمید استاد از اعضای ارشد انصار حزب الله نیز به اتهام پشتیبانی از حکومت در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از جمله مقام‌های ارشد حکومت ایران است که تحریم شده است. بیانیه دولت آمریکا تصریح می‌کند که این تحریم‌ها به دنبال تظاهرات اخیر ایرانیان که با سرکوب خشونتبار عوامل حکومتی روبرو شد اعمال می‌شود. اللهیار کنگردو استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد تأثیر این تحریم‌ها در جامعه ایران می‌گوید:
دو جنبه داره این تحریم‌های اشخاص. یکی اینکه این اشخاص امکان اینی که به شبکه‌های مالی جهانی که در رأس اونا و کلید اونا در دست امریکاست دسترسی نخواهند داشت. نه حتی بخوان این افراد، حتی اگر بخوان یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین اگه بخوان باز بکنن، اون بانک‌هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم‌ها قرار بگیره و این آدمایی که مورد این تحریم‌ها قرار می‌گیرن واقعا باید حساب کار دستشون باشه که چه محدودیتی خارج از مرزهای ایران بر اینا تحمیل خواهد شد. هر نوع آزادی مالی حداقل، اگر نه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، از اینها سلب خواهد شد. جنبه دومش ملت ایران است. تمام آزادی‌های ملت ایران در دست این اشخاص مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار گرفته. جمهوری اسلامی با خرج منابع بسیار زیادی صدا و سیما رو اداره می‌کنه. این صدا و سیما متعلق به ملت ایرانه، ولی تنها کسانی که توی اونجا صدایی ندارن ملت ایران هستن. یک دم و دستگاه عریض و طویلیه که تبدیل شده به شبه پراکنی، توهم پراکنی، که واقعا تمام سیاست‌های غلطی رو که ناشی از بی‌بصیرتی حاکمان جمهوری اسلامی هست به وسیله همین ارگان‌ها، ارگان صدا و سیما، به وسیله این افراد در خیابان‌های ایران تحمیل میشه و اشاعه میشه. بنابراین به نظر من هم برای مردم ایران از نظر روانی نتیجه مثبتی خواهد داشت و هم از نظر درازمدت برای این افراد ضررهای بسیار بسیار فراوان، محدودیت‌های زیادی در آینده اینا تحمیل خواهد کرد. هر دو تاش به نفع ملت ایرانه.
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها به صدور تروریسم و گسترش بی‌ثباتی در جهان دامن می‌زند، بلکه مدام حقوق حقه شهروندان ایران را هم نقض می‌کند و دارایی‌های کشور را که متعلق به ایرانیان است به مصارفی چون اداری دستگاه عظیم و پرهزینه سانسور میرساند. آقای منوچین در بیانیه تصریح کرده که کسانی که علیه سوء مدیریت و فساد رژیم حاکم اعتراض میکنند همواره مورد تبعیض و رفتار سو در زندانهای ایران هستند. او گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران است و وزارت خزانه داری آمریکا با اتخاذ اقداماتی به دنبال آن است تا حکومت در ایران پاسخگو باشد. آقای کنگرلو استاد دانشگاه مقیم نیویورک میگوید که منابع مالی ناشی از رفع تحریم ها به سود مردم مصرف نشد.
این منابعی که از توافق برجام به دست جمهوری اسلامی رسید وارد جریان چرخش اقتصادی کشور نشد. به نظر من این کاری که امریکا داره میکنه اینه که واقعا حاکمیت ملی مردم رو بهشون برگردونه و منافع ملی مردم ایران رو حفظ بکنه به وسیله اینی که اجازه نده که منابع اقتصادی ایرانی ها خارج از مرزهای ایران مصرف بشه.
موج تازه تحریم ها از 18 اردیبهشت ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شد که نخستین آن تحریم شبکه‌های انتقال ارز جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بود. پس از آن در 25 اردیبهشت ماه رئیس بانک مرکزی ایران تحریم شد. ولی پیش از همه اینها در ژانویه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌ها در حکومت ایران و با اتهام نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم قرار گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما روز سه‌شنبه درست 3 هفته پس از خروج آمریکا از برجام، لوک آیل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعلا قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند و همه فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند. این در حالی است که در روزهای گذشته چندین شرکت عمدتاً اروپایی از جمله توتال فرانسه نیز اعلام کردند که به دلیل خطرات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. در این رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، بنگاه‌های خارجی که قصد نهایی خودشون رو به متوقف ساختن همکاریشون با ایران اعلام کردند، عمدتاً شرکت هایی هستند که روابطشون با اقتصاد آمریکا و در نتیجه درجه تأثیرپذیریشون از مجازات های اقتصادی آمریکا بسیار بسیار زیاده. مثلا شرکت های نفتی که با ایران قطع رابطه می کنند، مثل همین شرکت لوک آیل روسی یا شرکت های از که تا به حال رابطه شون رو قطع کردند، از جمله امی ایتالیایی و ایمپکس ژاپنی در عرصه نفت و گاز، اینها شرکت هایی هستند که با ایالات متحده آمریکا ارتباطات تنگاتنگ دارند و مایل نیستند به خاطر فعالیت در ایران ارتباطاتشون با آمریکا قطع بشه. همینطور در عرصه های غیر نفتی ما میبینیم که شرکت هایی مثل رنوی فرانسوی که شریکش شرکت عظیم نیسان در ایالات متحده آمریکا حضور داره، طبعا این حضورش رو کاهش میده در ایران یا حتی قطع میکنه به خاطر اینکه بتواند در ایالات متحده آمریکا حضورش رو حفظ بکنه و تحکیم بکنه. شرکت های بزرگ دیگری هم هستند که اعلام مواضع قطعیشون رو به تأخیر انداختن، ولی به احتمال زیاد اونها هم به خاطر وابستگیشون به اقتصاد آمریکا از فعالیت در ایران خودداری خواهند کرد. در عوض شرکت های کوچک و متوسطی که به خصوص شرکت های اروپایی و عمدتاً شرکت های آلمانی که رابطه بزرگی با بازار ایالات متحده آمریکا ندارند، منافعی در ارتباط با آمریکا ندارند، به احتمال قریب به یقین تا اونجایی که بتوانند تلاش خواهند کرد که در بازار ایران باقی بمانند.
خب آقای خاوند، این چه سرنوشتی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
ایران به خصوص بعد از امضای برجام انتظار زیادی داشت به اینکه سرمایه گذاران خارجی رو به کشور جذب بکنه و به خصوص از منابع مالی خارجی و تکنولوژی خارجی استفاده بکنه. طبعا با این وضعیتی که پیش آمده، نقش سرمایه گذاران خارجی در ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و در بعضی از رشته های صنعتی و اقتصادی ایران به خصوص نفت و گاز که نیاز به تکنولوژی و سرمایه شرکت های معظم جهانی هست، ایران در این زمینه ها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. مهمترین مسئله ای که پیش آمده در حال حاضر مسئله شرکت توتال هست که خروجش از ایران طبعا مشکلات زیادی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و به احتمال زیاد هم توتال از ایران خواهد رفت، هرچند که مسئولین این شرکت گفتند اگر امتیازها و استثناهایی برای توتال قائل بشه ایالات متحده آمریکا، این شرکت در ایران میمونه. همینطور فعالیت شرکت های هواپیمایی در ایران به خصوص ضربه ای وارد میکنه به توریسم در ایران، چون جهانگردان به احتمال زیاد ورودشون به ایران کاهش پیدا میکنه. شرکت های هتلداری غربی که در عرصه توریسم در ایران فعال بودند، اینها فعالیتشون رو کاهش میدن و این هم ضربه ای است به توریسم که به خصوص در ایجاد مشاغل در ایران نقش بسیار بسیار مهمی داره.
آقای خواند، بانک بی سی پی سوئیس اعلام کرده که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، نقل و انتقالات جدید مالی با ایران رو قطع کرده و این تنها بانک نیست، بانک تعاونی مرکزی آلمان یا همون دیزت بانک، دویچه بانک و کمرس بانک هم در هفته‌های اخیر یا تلویحاً یا به صراحت از توقف داد و ستد مالی خودشون با ایران خبر دادن. حالا سوال از شما این هست که این عاقبت روابط بانکی ایران و کشورهای اروپایی رو به کجا خواهد کشوند؟
این یک مسئله بسیار بسیار مهمه، چون ایران برای سرمایه گذاری و بازرگانی با همکاری بانک‌های بزرگ جهانی نیاز داره. منتها بانک‌های بزرگ اروپایی به خصوص و همینطور چند بانک آسیایی به دلیل روبرو شدن با مجازات‌های شدید آمریکا از حتی بعد از برجام به هیچ وجه حاضر نشدند که در عرصه‌های اقتصادی با ایران همکاری نزدیک داشته باشند. باقی میماند در این زمینه یا بانک‌های دولتی اروپایی یا بانک‌های کوچک و متوسطی که در بازار ایالات متحده آمریکا فعال نیستند. ولی عدم حضور بانک‌های بزرگ طبعاً مانع بسیار جدی است در راه پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی در ایران و ضربه سنگینی است که به گشایش ایران بر اقتصاد جهانی وارد میشه و همینطور به سرمایه‌گذاری و بازرگانی ایران در ارتباط با شرکت‌های بزرگ خارجی.
گفتگویی بود با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشان را در میان گذاشتند.
آقای سید علی خامنه‌ای، به جای افطاری دادن با پول بیت المال به زلزله زدگان برست که زیر چادرها با فقر و بدبختی همدار و معاش می کنند. مگر نمی گویید ماه رمضان ماه برکت است، باید دست فقرا را گرفت؟ پول مال باختگان کجا رفت؟ آیا حق کارگران را خوردن؟ فکر می کنید نماز روزه شما عرفان و شرعن قبول است؟ آه و ناله 80 میلیون ملت پشت سر شماست. لعنت خدا بر شما باد که 40 سال با دروغ و حیله رأس کار آمده اید.
خواستم به آقای روحانی بگم که وقتی صحبت میکنیم دیگه که اینا چی کاره هستن برای دنیا تصمیم میگیرن، وقتی این حرف رو میزنی حواست باشه. اولا اینا بودن که شما رو آوردن سر کار، بعدشان وقتی حرف میزنی یه طوری حرف بزن که بعدا مجبور به پس گرفتنش نشی. همینا که کاری نیستن یه روزی مجبورت میکنن کاسی زهر که سهر پارچ زهر سر بکشی. تو حواست باشه چی میگی که بعدا خجالت نکشی.
موضع‌گیری خامنه‌ای در ارتباط با مسئله آزار جنسی فقط به فقط ترسش از سرنگونی و اصلا پاشیدگی رژیم مرتجعشه که میخواد بدین وسیله با این موضع‌گیری چند تا امتیاز برای آبروی رفته و شخصیت بیشرمش کسب کنه. فقط مسئله خامنه این هست. من میخواستم بگم که وقتی که خمینی تو رسالش میگه که میشه با یه نوزاد خود ارضایی کرد، در نتیجه آدمای مثل طوسی و آدمای از این قبیل درس از خمینی میگیرن، زیاد جای تعجب و شگفتی نیست.
این مقامات ایرانی که میگن برای سال آینده بودجه تعیین شده و هیچ کم و کسری نداشتید، شما که سالهای قبل بودجهتون تعیین شده بود و حقوق این کارگران ماها عقب افتاد، به طور کلی معلم ها کارگرا، امسال دیگه میخواین چی بگید؟ با کدوم بودجه میخواین حقوق این کارگرا رو بدید؟ چرا همش دروغ به مردم میگید؟
نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بود، اما شماری از کوشندگان سیاسی و مدنی در پی دیدار با خانواده یک فعال سیاسی محکوم به اعدام، رامین حسین پناهی، در سنندج بازداشت و سپس آزاد شدند. این کوشندگان مخالف اعدام محمد نوریزاد، حسین موسوی، امیرعلی مرادی، روزبه اکرادی، حوریه فرجزاده، داوود فرهادپور و همسرش فریده مرادخانی گزارش شدند. بکتاش خمسه‌پور در ارتباط با بازداشت موقت فعالان مخالف اعدام شرح ماجرا را در گفتگو با یکی از آنها جویا شده است. محمد نوریزاد در ایران.
ما رفتیم به دیدن خانواده رامین حسین پناهی، بیشتر از این منظر که هم به این خانواده که در معرض تنش و آسیب روحی و روانی هستن آرامش بدیم قدر مقدور، و همین که با رسانه‌ای کردن این سفر به مسئولین بقبولانیم یا بفهمانیم که میشود به چیز دیگری غیر از اعدام اندیشید. خب این کارو کردیم، ما عکس گرفتیم، صحبت کردیم، منتشر کردیم، ولی وقتی از خانه اونها خارج شدیم تعدادی از اتومبیل‌های امنیتی ما رو تعقیب کردن و نهایتاً ما رو بازداشت کردن و به یک جایی در دل شهر دهکلان بردن و اونجا درگیری پیش آمد. یعنی اصرار اونها این بود که هرچی عکس ما از خانه رامین حسین پناهی گرفتیم باید پاک بشه و هر مطلبی که منتشر کردیم دروغه و باید پاک بشه و اینا دست به گوشه های ما بردن.
آقای نوریزاد، مشخص بود کسانی که شما و فعالین سیاسی مدنی دیگر بازداشت کردن از جانب کدام نهاد یا ارگان بودن؟
بله، هم پلیس امنیت بود و هم خود اداره اطلاعات سنندج. اصرار اینها این بود که گوشی های ما رو از عکس های مربوط به خانواده رامین حسین پناهی تخلیه کنن، پاک بکنن و حتی هر آنچه که منتشر کردیم رو هم باید پاک بکنیم. و ما هرچی اصرار میکردیم که شما باید حکم قضایی خودتون رو نشون ما بدید و ما با اطمینان میدانستیم نه حکم ندارن، تفره میرفتن. نهایتاً کار به درگیری کشید، به ویژه وقتی که نوبت به گوشی خود من رسید و من دیدم که اونا میخوان داخل گوشی من رو شخم بزنن، من به عنوان اینکه اینجا حریم خصوصی منه وارد شدم و گوشیم رو از دستشون درآوردم و همین موجب درگیری بزرگ شد و حالا یه مختصری زد و خورد که نهایتاً از اداره اطلاعات سنندج آمدن چند نفری و اصرار داشتن که شما نوع نگاه ما رو بفهمید. نوع نگاه ما بر اینه که رامین حسین پناهی در یه درگیری چند نفر رو کشته و خودش مسلح بوده و دستگیر شده و باید این رو شما منتشر بکنید. ما میگفتیم آقا شما درست میگید، ولی ما مشکلمون و مسئلمون اعدامه، لغو اعدامه، نه به اعدامه.
البته خب وکیل و خانواده رامین حسین پناهی رد کردن که هم ایشون مسلح بوده و هم اینکه اصلا فعالیت مسلحانه داشته، گفتن که ایشون فعال سیاسی بوده. ولی آقای نوریزاد، از کسانی که بازداشت شدن اونها الان وضعیتشون چگونه است؟ آیا اونها همچنان در بازداشتن یا اونا مانند شما آزاد شدن؟
ما همه 8 نفر بودیم، 3 بانو و 5 مرد از جوان تا همسن من. از تهران همین 8 نفر با هم را افتادیم، سایه به سایه با هم رفتیم و وارد منزل رامین حسین پناهی در یه روستایی به اسم قروچای از توابع دهگلان که شدیم، چشمهای نامحرم رو دیدیم که ما رو مراقبن. خود خانواده میگفتن اینا جاش هستن، جاش به معنی جاسوس. از ما مثلا توی اون روستاهی فیلم میگرفتن که من بهش گفتم برای چی از من داری فیلم میگیری، که نهایتا منجر به بازداشت ما شد و ما هر 8 نفر با هم بودیم، با هم بازداشت شدیم و بعد از اون درگیری نهایتا با هم آزاد شدیم.
یعنی مدت بازداشتشون زیاد نبود، مثلا در حد چند ساعت بود یا شاید کمتر؟
بله بله، حدود 4 ساعت.
گفتگویی بود با محمد نوریزاد از فعالان مخالف اعدام در ایران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان سال 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای نوشته است که تعیین کننده سرنوشت حصر اسرائیل خواهد بود که به گفته او یا ما زودتر می‌رویم و یا آن دیگری. درباره این نامه هانا کاویانی از رادیو فردا نظر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس را جویا شده و ابتدا ارزیابی او را از تفسیر مهدی کروبی درباره تعیین سرنوشت حصر پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
خب به نظر میرسه که مبتنی بر یک ارزیابی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی ایران، آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در حصر رخ نخواهد داد بجز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین. خب باید تأکید کرد که این ارزیابی همزمان متکی هستش بر اصرار خود آقای کروبی و همینطور البته آقای موسوی و خانم رهنورد بر اظهار نظرها و مطالبات خودشون در سال 88 و پس از کودتا انتخاباتی و به نوعی در همین اظهار نظر و نامه اخیر هم آقای کروبی دوباره تاکید میکنه که انتخابات 88 یک انتخابات مضحک و فرمایشی بوده و با تقلب و مهندسی انتخابات رئیس جمهور مستقر تداوم پیدا کرده برای یک دوره دیگه ریاست جمهوریش. خب این ایستادگی آقای کروبی بر مواضع خودش و فراموش نکنیم همزمان نامه مهمی که نوشت خطاب به رهبر جمهوری اسلامی زمستان سال پیش و تأکید کرد بر ضرورت اصلاح ساختاری در کشور و یک بار دیگه و به صراحت در نامه که به گمان من نامه تاریخی بود آقای خامنه ای رو مسئول همه وضعیت موجود توصیف کرد. خب با این مواضع و با این رویکرد طبیعی است که آقای کروبی یک داوری واقع بینانه داره که تغییر وضعیتی در هست به شکل معنیدار رخ نخواهد داد.
صحبت آقای کروبی درباره این هست که راه حل تمام شدن این موضوع حصر مرگ خود یا کسی است که دستور حصر رو داده، اما شما فکر میکنید که واقعا با مرگ مثلا کسی که دستور حصر رهبران جنبش سبز رو داده مسئله حصر تمام میشه، رفع حصر اتفاق خواهد افتاد؟
من ابتدا اجازه میخوام این رو اضافه کنم که حتی با درگذشت یکی از محصوران هم این مقوله پایان نخواهد یافت، یعنی یک بحران ایجاد خواهد کرد مجدد برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، چیزی که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با اون به رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده بود و هشدار داده بود که این میتونه مشکل ساز بشه و خودش یک بحران ایجاد کنه. بماند که خب طبیعتاً محصوران 3 نفر هستن و این وضعیت میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، اما در سوی دیگرش با توجه به مجموعه شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در چند سال اخیر بوده در رابطه با بیماری آقای خامنه‌ای، خب این بحث همواره مطرح بوده، ولی پرسش جدی اینه که آیا در صورت درگذشت شخص اول نظام این هست الزاماً به پایان خواهد رسید؟ این به پرسشی که نمیشه با قاطعیت در موردش پاسخ داد، چون یک بزنگاه تعیین کننده خواهد بود فقدان آقای خامنه ای و اینکه پس از اون کدام باند از قدرت و کدام جریان سیاسی دست بالا رو در حاکمیت سیاسی خواهد داشت. آیا سپاه پاسداران کاملا یک تاز عرصه سیاست خواهد بود و در اون مقطع آیا رهبر جانشین اساسا ضرورتی برای این تغییر وضعیت خواهد دید یا نه، یک رهبر میانه رو رأس هرم نظام خواهد نشست و اون طبیعتا این ادامه هست رو دیگه به حال غیر ضروری تشخیص خواهد داد. اما در هر حال من گمان میکنم که همچنان مسئله هست گریبان کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای رو گرفته، به ویژه با توجه به این تاکیدهای آقای کروبی و اصرارش بر مواضع رادیکال و آوانگارد خودش.
آقای کاظمیان، آقای کروبی نامه‌ای که نوشته خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی هست برای اینکه بار دیگه درخواست بکنه که استعفای او را از دبیر کلی حزب اعتماد ملی قبول کنن و راه رو باز بکنن برای اینکه فضای دیگری در حزب برقرار باشه. چه چالش‌هایی حزب اعتماد ملی باهاش روبرو هست که اینقدر آقای کروبی اصرار داره بر این قبول استعفای او به عنوان دبیر کل؟
یک واقعیت اجتناب ناپذیری که گریبان حزب اعتماد ملی رو گرفته، مثل بسیار دیگر از جمعیت سیاسی در ایران امروز و حتی تاریخ سیاسی معاصر ایران، اتکای اون به یک شخص محوری و مهم هستش که در مورد حزب اعتماد ملی طبیعتاً جایگاه و ویژگی و نقشی که آقای کروبی ایفا می‌کرده کاملاً متمایز بوده و محوری بوده برای این حزب. اختلاف رویکردها و تحلیل یا مواضع سیاسی که تقریبا میشه گفت دست کم 2 طیف از فعالان سیاسی و اعضای حزب اعتماد ملی داشتن، به ویژه بعد از کودتا انتخاباتی 88 و در چند سال اخیر و به خصوص با توجه به عدم حضور خود آقای کروبی، خب این به نوعی فعالیت‌های حزب رو با افت و خیزهای متعددی روبرو کرده و این فراموش نکنیم همش داره در یک بستری رخ میده که یک سرکوب گسترده و عامی اساسا متوجه احزاب منتقد هستش. طبیعتا در یک چنین وضعیتی آقای کروبی تلاش میکنه که حزب مستقل از حضور ایشون که تاکید کرده چون امکان حضور و حل و فصل اختلاف اعضا رو نداره، خب به این روند تشکیلاتی خودش رو ادامه بده. هرچند که به نظر میرسه که کار آسونی برای حزب اعتماد ملی نیست و ای بسا که دچار یک تعارض‌ها و چالش‌ها و اختلاف‌های جدی بشن.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شب و آنگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.